خدمت آموشنوای تاجیک عزیز و گرانقدر آقای تاجیک، در ادامه ما رو مستفیض بفرمایید.
قلم در گردش آمد تا نویسد شور بی حد را، نویسد اول دفتر ثنای حی سرمد را، کند جاری به سرفصلش دوباره نور ایزد را، کند توصیف خورشیدی که از مشرق برآمد را، که بر اهل ولا یاد آورد عهدی مؤکد را، به دیده برکشد خاک کف پای محمد را، به دنیا از سوی عرش خدا نوری وزین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد. قلم در گردش آمد تا ز عشق یار بنویسد، ز شور عشق بین دلبر و دلدار بنویسد، ز عشق بیکران حضرت دادار بنویسد، و یا از اضطراب لحظه های غار بنویسد، ز نبض کند این نه گنبد دوار بنویسد، و از اندیشه های احمد مختار بنویسد. تمام جلوه های عشق بر روی زمین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد. نویسد چش وا کن پرتو غار حرا را بین، قدح در دست گیر و چشمه آب بقا را بین، در این منظومه عشاق مضمون صفا را بین، بیا و شاه بیت شعر ناب انبیا را بین، صفا را بین، سخا را بین، وفا را بین، عطا را بین، به یک جا علت خلق تمام ماسوا را بین، خدا را هر چه رحمت بود یک جا بر زمین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد. از این پس ماسوا حال و هوای دیگری دارد، جهان آفرینش هم صفای دیگری دارد، سروش وحی هم حتی صدای دیگری دارد، جهان عاشقی زین پس فضای دیگری دارد، قدر هم بهر هر انسان قضای دیگری دارد، خدا هم فاش گویم جلوه های دیگری دارد. به پایان حمدلله فصل ظلم مشرکین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد. بهار خلقت آمد نقطه عطفی به انسان شد، بهار خلقت آمد نقطه عطفی به انسان شد، بهاری که حبوط آدم از آن علت عنوان شد، بهاری که به آن آزاد نوح از چنگ طوفان شد، به یمن آن به ابراهیم آتش چون گلستان شد، نجات حضرت یونس ز بطن ماهی از آن شد، عصای حضرت موسی از این اعجاز حیران شد، دم عیسی اگر معجز برآورد لتین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد. به دلها مثنوی در مثنوی شعر شعور آید، امین وحی دارد فخر با فیض حضور آید، به روی دست احمد مصحف جانبخش نور آید، کلامش ناسخ تورات و انجیل و زبور آید، برای قلب بیتاب علی پیغام نور آید، به همراه کلامش مژده فصل ظهور آید، سخن از عشق مولامان امیرالمؤمنین آمد، که مبعث عید وحی رحمت للعالمین آمد.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله،
بلغ العلا بكماله،
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رب جي جمالا شط آسمان ها
اوج کمالش آسمان ها نور جمالش خورشید جان ها
نیکو خصال و نیکو کلام است برود و رود تا بی کران ها
نیکو خصال و نیکو کلام است بر او درو تا بی کران با
وقتتون بخیر باشه. باز هم تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید مبعث رو به محضر همه شما بنده های خوب حضرت پروردگار، شما عاشقان و دلدادگان آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اما در ادامه در انتظار باران با شما هستیم و در محضر مهمان عزیز و گرانقدر میخوام باز برم محضر حضرت الاسلام و المسلمین آقای شاه محمدی عزیز و بزرگوار. عرض کنم خدمتشون که هنر پیغمبر و هنر دین و ارتباط این هنر در خانواده رو برای ما بیشتر باز کنند و چقدر خوب هستش که ما با هنرمندی کامل بتونیم در خانواده قدم برداریم و یک خانواده ای داشته باشیم که در مسیر مکارم اخلاق و محاسن اخلاق گام بردارند.
جناب تشکر از بدید. من اولا یه تقدیری خودم داشته باشم، فرمایشات قشنگ های دکتر که شما مشاره کردید که دکتری انگار درد دلایی دارن و خلاصه صحبت های دلی و قشنگی بود و درک بکنم ایشون رو. عرض بکنم که اتفاقا آره واقعا ما یه جاهای قصور یا قصورهایی داریم که نمونه‌شو شما فرمودید که یه دفعه کسی بیاد همچه فیلمی رو بسازه بعد سر از جای دیگه در بیاره، یه خورده گفت اگر یه جالدوز به دیگران زدید سوزنی هم به خودتون بزنید، یعنی بزنید ببینیم دنیا چه خبره و چه اتفاقات داره میفته. من احساس میکنم که بیایم اینجوری صحبت بکنیم، بگیم اصلا دین پیغمبر، الان بس صحبت دین پیغمبره دیگه، جایگاه دین پیغمبر توی جامعه، یه موضوع اصلا هنریه اتفاقا. آیا دکتر اصلا پیغمبر با هنر وارد شد؟ واقعا پیغمبر با هنرمندانه وارد شد؟ وگرنه کشتن پیغمبر و شهادت پیغمبر برای کفار کاری نداشت که، مگه سخت بود بریزن تو خونه پیغمبر بکشنش؟ درست خدا نمیخواست، ولی اگر اونا میخواستن کاری بکنن خدا که نمیتونست اراده بشر رو تغییر بده. یعنی قرار نیست اتفاق بیفته، قرار نیست خدا کار ماورایی بکنه. مثل این که مثلا توی کربلا اومدن امداد حضرت سیر شهدا، گفتن ما طایفه از جن هستیم، اومدیم به شما کمک بکنیم. از فرمودن یه لبخندی هم زدن تشکر کردن، گفتن من قرار نیست کار فوق‌العاده ای انجام بدم، ما همه انسانیم و بر اساس همون دستورات جنگ انسانی با هم جنگ میکنیم، وگرنه بر ملائکه هستن و دیگران هستن، خدا اصلا بخواد که من کشته نشم. ولی باز این هم خاص خود خداست. تو جامعه ای الان یا تو دنیایی داریم زندگی میکنیم آیه تشکر که بعضی ها در داخل و تعداد و بسیاری از در خارج چه افراد، چه رسانه‌ها، گفتاری، نوشتاری، هر چی که هست، محمد رو، دین محمد رو و قرآن محمد رو افیون جامعه میدونن. میگن اینها شما رو از به روز بودن عقب میندازن، نکنید این کار رو. آخه یعنی چی بعد از این همه سال تازه قرآنی که مثلا 1400 سال پیش نازل شده میگید دستتون مطالعه میکنید؟ بعضی جوانای ما متاسفانه این کار رو میکنن ها. شما نگاه کنید الان بعضی از جوانها، اینا باز عرض میکنن نگران کننده نیست، اینا بچه همین جامعه، ما باید هنرمندانه دنبال اینها بریم که اگر فکر میکنیم بیراه میرن نجاتشون بدیم. میان ایجاد شبهه میکنن، یعنی اینکه آره این همه سال گذشته شما تازه دنبال کسی هستید که 1400 سال پیش از دنیا رفته، دینش دیگه قدیمی شده، ما الان به روز باید باشیم، خودمون رو به روز بکنیم، به روز رسانی بکنیم. نگاه کنید مثلا یه گوشی تلفن همراه، یه مثلا کامپیوتر، هر چیزی اگه شما ویندوزشو به روز نکنید، گوشیتون رو به روز نکنید، نمیتونید ازش استفاده بکنید. خب دینم همین جوری، یعنی میان این مقیاس ها رو با هم دیگه کنار هم قرار میدن و اون هم باز هنرمندان است، اون هم خیلی هنرمندان است که ایجاد شبهه کنن مردم. اون دینی که دازش صحبت میشه خیلی کهنه شده، از بین رفته، فسیل شده، دیگه دنبالش نباشید. میگیم اگر اینجوره، من دارم عرض میکنم خدمت مردم، چطور خیلی از کشورهای استعماری و امریکا و برخی از کشورهای حتی همسایه یه دفعه میان گروهی رو با پرچم پیغمبر علم میکنن؟ مگه این افیون جامعه نبود؟ مگر عقب موندگی نیست؟ پس چرا میخواید نجات بدید این پرچم رو علم میکنید؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، این عنوانیه که بر روی پرچم داعش بود دیگه. بگیم که خب چرا اگر اینجوری اومدید در کشورهای اسلامی همسایه ما گروه‌هایی رو با نام گروه‌های جهادی علم کردید؟ جهاد که اصلا از ادبیات پیغمبره، جهاد بر علیه دشمن، جهاد بر علیه کفر، یا به تعبیری که آقای دکتر فرمودن اصلا دفاع، نه جهاد. گفتن ما اصلا دفاع میکنیم و 8 سال دفاع مقدس رو گفتیم دفاع مقدس. اومدن محضر امام گفتن آقا یه اتفاقی افتاده، گفت خیلی با احتیاط می‌خواستن به امام بگن. چه اتفاقی افتاده؟ اسد احمد آقا بعضی از بزرگان اون موقع گفتن به امام بگیم که صدام به ما حمله کرده. گفتن آقا اینجوری شده، صدام حمله کرده. گفت امام یه لبخندی زد، فرمود یه دیوونه سنگی ته چای انداخته، شما تلاش کنید درش بیارید. گفت ما اصلا آروم شدیم با این هنر. اینم اینو هنره، این هنر امامه. اونجایی که گفت اسد احمد آقا ظاهرا تو خاطراتشون دارن، گفتن وقتی خرمشهر سقوط کرد آقای دکتر اومدیم به امام بگیم، گفت که هر کسی خودشو پس کشید که نگه به امام. نهایتا ظاهرا باید من به امام میگفتم. امام میخواست نماز بخونه، منم خدمت امام گفتم اینجا من یه هنری به کار ببرم، چجوری بگم به امام؟ خلاصه دیگه باید بگم. گفتم آقا ببخشید یه لحظه، من یه خبری دارم باید بهتون بگم. بفرمایید احمد چی شده؟ گفت که آقا خرمشهر سقوط کرد. بعد امام نگاهی به من کرد، فرمودن که خب احمد جنگ دیگه، شهر سقوط میکنه، شهر آزاد میشه، الله اکبر، شروع کرد به نماز خوندن. اینم یه هنره. حالا عرض میکنم توی این گیرودار و توی این مشکلات که حالا یه جورایی میخوان بگن دین پیغمبر مانع آزادی شماست، دین پیغمبر در واقع حقوق شهروندی رو از شما میگیره، دین پیغمبر به شما اجازه آزادی عمل نمیده، دین پیغمبر شما رو برمیگردونه به 1400 سال پیش، نه اتفاقا خیلی از همین دین، از همین جامعه، از با همین ادبیات رشد کردن، بالا اومدن و مثلا حالا یه مدتی توی برنامه‌های تلویزیون دهه 60 و 70 یه کلی انداخته بودن و حتی رسانه‌ای اینا با هم صحبت می‌کردن، بعضی از مجری‌ها، بعضی از گوینده‌ها، اسم از برنامه نه برنامه تشکر حواسم هست، عرضم بزرگتون بگم همون دهه 60 یا همون دهه 70 یا دهه 70 ما الان بعضیاشون و تعداد زیادشون، چرا بعضی خیلیاشون هنرمندانه دارن از حرم حضرت خانم زینب دفاع میکنن. اینا تبلور هنر اسلامی دیگه. یا همون اوایل انقلاب جوانایی که بعد از پیروزی انقلاب که یک سال خودی از انقلاب گذشته بود رفتن با دشمن مبارزه کردن، هنرمندان اینا در چه مکتبی آموزش دیده بودن؟ اون موقع جمهوری اسلامی وجود نداشت که. اینا زمانی به هر حال در همون زمان طاغوت روش پیدا کرده بودن و خب اینا تو ادبیات خانواده، توی سلامت خانواده روش کردن، به جایی رسیدن. گفت بعضیاشون وقتی که رفتن جبهه، های دکتر بهتر از من میدونن، اصلا تعجب کردن مردم، مثلا فلانی رفته دکتر، رفته جبهه، باور نمی کنیم. بعد وقتی که جنازه شو پرپر شده برگردوندن که این هدیه یه که به رهبر شده به جمهوری اسلامی به مردم شده، گفتن واقعا ما فکر نمی کردیم این اهل جبهه و جنگ و نمیدونم مبارزه باشه. این هنر اسلامه، این هنر دینه. اتفاقا یه دفعه به جایی میرسه که یه عده‌ای بیان از جاهای دیگه مثل جورج اورداخت اومد در مورد حضرت امیر کتاب بنویسه، در مورد مثلا معایب حضرت امیرالمومنین، در مورد رد حضرت امیرالمومنین، در مورد این که اصلا بگی بابا این علی کیه که شما ازش دارید پیروی میکنید. به جایی رسید که گفت اصلا دیگه در مورد خود امیرالمومنین باید کتاب بنویسم. خب این هنر امیرالمومنینه دیگه. حالا میخوام عرض بکنم توی این گیرودار و توی این مشکلات و توی این برحال وانفسایی که امروز تو دنیا به وجود اومده، و جدا آقای دکتر و آقای تاجیک شنوندگان عزیز جمع تشکر، دشمن خیلی هنرمندانه و قشنگ وارد شده، خیلی هنرمندانه، یعنی راحت از یک کانالی وارد میشه، ایجاد شبهه میکنه. جوان هم خب بالاخره، من نمیخوام بگم جوان های ما دنبال این چیزا میرن، من همین امروز، یعنی الان، منظورم از روز یعنی همین لحظه و این ساعت و این روز و زمان رو عرض میکنم که اگر اتفاقی خدای نکرده در نقطه ای از ایران اسلامی بیفته، مسلمان و غیر مسلمان، هر کسی که اسمش ایرانیه و تو این کشور داره زندگی میکنه، باز هنرمندانه میره از کشورش دفاع میکنه. بعضیا دینی دفاع میکنن، بعضیا مذهبی دفاع میکنن، بعضیا ملی دفاع میکنن. یعنی اگر حتی مذهبی هم نباشه، حتی آدم مثلا دین مداری هم نباشه، آدم اهل دین و دیانتی هم نباشه، میگه خاک من به مخاطره افتاده، برم از خاکم، از آب و خاکم دفاع بکنم. خب اینا هنر اسلام دیگه. میخوام خدمت اون دسته از عزیزانی که شاید از جوانهای خوب، از هموطنان عزیزی که، یا الله هموطن و هر کسی دیگه فرقی نمیکنه، شاید صدای من رو الان بشنوه، عرض بکنم که هنرمند اسلامه، هنرمند پیغمبره، هنر اسلامه، هنر قرآنه، که بعد از این همه سال، یه چند مدت پیش اتفاقا آیه تشکری بنده خدایی، یادم نیست کدوم آیه، چون متاسفانه شاید تو منزل یا قبلا حضور زن نداشتم که اون آیه رو انتخاب بکنم بیارم که بگم این آیه رو میگفت، که فلانی من خیلی مثلا در مورد قرآن کار نمی کردم، نمی خوندم، مثلا نگاهی نمی کردم، خیلی اقبالی به قرآن نداشتم، اما یه جایی توی مجلس ختمی اتفاقی مثلا اون حزبی که به من داده بودن، بعد قاری اون آیه که میخونه همون حزبی بود که دست من بود، دیدم چه جالب، چه تفاهمی، اون داره میخونه، این حزبم دست منه، گفتم من ترجمهش نگاه کردم، دیدم انگار این داره با من صحبت میکنه خدا همین الان. کی میگه مال 1400 سال پیشه؟ کی میگه؟ یعنی انگار برنامه امروز من رو داره میریزه. میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بیایم ما الان از اون هنر پیغمبر الان استفاده بکنیم، از خود پیغمبر بر علیه دشمن پیغمبر استفاده بکنیم. چرا سری میریم ما که نباید اینجوری باشیم بگیم که گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو؟ کدوم جماعت؟ اصلا جماعتی وجود نداره که ما بخوایم هم رنگشون بشیم. اتفاقا ما خودمون جماعت بزرگیم. من یه حدیث آیه تشکر از پیغمبر بخونم برای همین بخشی از عرایزم که عرض کردم. فرمودن که در روز رستاخیز من بیشتر از هر پیامبر دیگری پیرو دارم. یعنی چی؟ از 124 هزار پیغمبر مبعوث شدن، اومدن تا انسان رو از ضلالت و از گمراهی و از بدبختی نجات بدن، این همه آدم، این همه انسان، پیغمبر میگه پیروان من از همه بیشترن، از همه زیادترن. چرا؟ برای اینکه بیشتر به دستورات من عمل کردن، بیشتر به راهنمایی ها و صحبت های من عمل کردن. بعد فرمودن در بهشت 120 صف هست، یعنی 120 صف طولانی. حالا شما فرض کنید چقدر، بگید شما بخونید از این فرمایشی که از به اصطلاح از پیغمبر عرض میکنم، دیگه حدیث مفصل بخونید. فرمودن 80 صفش امت من هستن، یعنی خیلی عجیبه ها، این بقیه هم هستن، نه اینکه نیستن. خب اونایی که قبل از پیغمبر بودن در واقع بالاخره تعدادشون بهشتی هن، و اما فرمودن امت من بیشترن، تو بهشت بیشتر هستن. بعد فرمودن هرگاه امت من تو دنیا دنیاشون رو بزرگ بدونن. من میخوام بگم اینا هنر پیغمبره ها، یعنی پیغمبری که داره حرف میزنه با ما هنرمندانه حرف میزنه. فرمود هرگاه دنیا رو بزرگ بگیرن و بزرگ ببینن، خداوند آخرتشون رو کوچیک میکنه. شما حالا هی بیاید بگیم که مثلا واقعا این هنرمندانه نیست، بابا داره پیام میده به ما، میگه اگر میخواید بزرگ باشید به این چیزا توجه بکنید. و آخر این که آیه تشکر، این جمله رو هم از وجود مبارک خود پیغمبر عرض بکنم دیگه خیلی صحبت نکنم. فرمودن که من از سه چیز بر امت خودم یه خود بیم دارم، ناراحتم. عادت ندارم من چیز این تیپی بخونم، و معمولا معتقدم میگم چیزایی رو بخونم که مثبت بیشتر توش باشه، بگم پیغمبر میفرماد اگه این کارو بکنید به اینجا میرسید، ولی این رو برام جالب بود که عرض بکنم. فرمودن گردن نهادن به فرمان آزمندی و بخل. بابا بخیل نباشید، پیغمبر میگه چشپنگ نباشید، بخیل نباشید، طمعکار نباشید، بزرگ زاده باشید، بزرگ باشید، زیاد بخواید، زیاد انفاق بکنید. بعد فرمودن پیروی از هوا و هوس. تا بگی هوا و هوس قصهش میشه مثل امر به معروف و نهی از منکر. امروز تا از امر به معروف و نهی از منکر صحبت بشه، خیلی ها فکر میکنن که مثلا اگر یه خانمی رعایت ظاهر نکرده باشه، مثلا دو تار موش بیرون مونده باشه، یا آقای تو خیابون مثلا یه حرکتی انجام داده باشه، در صورتی که این یه بخش کوچیکی از دنیای بیکران امر معروف نهی از منکر. حالا فرمودن پیروی از هوا و هوس. هوا و هوس فقط بحثای شهوانی نیست اینجا. فرمودن هر چیز و هر هوسی که شما را از خدا باز بداره. آقای دکتر فکر میکنم باید بشنن در مورد اینا فیلم بسازن. این که مثلا توی جشنواره فیلم فجر یه دفعه یه عده ناراحت بشن، یه عده خوشحال بشن، اون بگه مثلا فیلم من این پیام رو داشت، اون بگه این فیلم من این پیام رو نداشت، اون بگه منو کنار گذاشتن، بگیم اگر به مضامین دینی توجه بشه، به دستوراتی که تو دین اومده توجه بشه، همینا رو بخوان بیان روش کار بکنن، هم واقعا مایه نجات بشر هست و همین که به اون چیزی که میخوان دست پیدا میکنن. بعد فرمودن و پیشوای گمراه. دو تا معنی میتونه داشته باشه، همین که از کسی ما در واقع پیروی بکنیم که خودش گمراهه، مثل این که گفت که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. از پیشوایی پیروی نکنید که خودش گمراهه. دقت بکنید، من یه وقتی عراقی ها که اومده بودن ایران و موقع البته شیعیان عراق که اومده بودن، بیشتر اکراد سلیمانیه و بعد یه بخشایی از اینور عراق بودن، یکیشون گفتن ایشون مثلا تحصیل کرده از استاد دانشگاه، بعد حالا مثلا آسیب دیده بود. ازش پرسیدم شما فرض کنید صدام نابود شد، مثلا شما شکستش دادید، ما 57 انقلاب کردیم، گفتیم حضرت امام و بعدش هم پشت سر یه نفر بودیم، یه اتفاق افتاد، شما چی؟ گفت نه ما هر کدوم برای خودمون کسی هستیم، نیازی به کسی نداریم. ما باید یعنی چی هستن؟ گفتم پس بمونید که صبح دولتتون بدمه. مگه میشه همچین چیزی هست؟ امکان نداره. یعنی اگه تو میخوای اون پیشوای فاصلی که برات پیشوات که نیست، برات قرارش دادن، ازش بر حال حمایت نکنی، پشت سرش نباشی، باید یه اتحاد کلامی، اتحاد عملی داشته باشی. ما امروز میگیم حضرت آقا توی بحثای دیپلماتیک و دیپلماسی جهانی صحبتی که میکنن، همه میگیم بله ایشون درست میگن، رئیس جمهور میگه درست میگه، دولت میگه درست میگه، مجلس میگه درست میگه، میگیم اینجوریه. این اتحاد عمله باعث میشه که دنیا به لرزه در بیاد. میگه سخت امروز برای کشورهای ابرقدرت مثلا برخوردی با ایران داشته باشن، ولی میدونن تو این آب و خاک فرزندانی هستن که واقعا هنرمندن، که واقعا مثل شیرن تو این بیشه خفتن و منتظرن که اگر جرقه اتفاق بیفته برن از آب و خاکشون دفاع بکنن. و خلاص این که های تشکر عزیز عرض بکنم خدمت شنوندگان بزرگوار، شبه زیاد ایجاد میکنن، خیلی در مورد دین حرف میزنن و امروزه میزنن تو فضای مجازی هستم، من خودم تو کانال ها رو میبینم، گروه ها رو میبینم، توی فضای مجازی هستم، دارم میبینم که چه حرفای خوش رنگ و لعابی میزنن در مورد پیغمبر و دین. اما شما هنرمند باشید، اینا رو دقت بکنید، تأمل بکنید، حتی اگر اون دشمن یه جایی حرف خوبی زد بپذیریم ها، بگیم اصلا ما نگاه نمی کنیم کی چی میگه، نگاه میکنیم که چی گفته میشه، اگه حرف خوبی بود بپذیریم، و در غیر این صورت فرمون و از ربوه علی جدار بزنیدش به سینه دیوار، به درد نمیخوره اون حرفا. تو دنیا اون سر دنیا امروز یارو بلند میشه میگه من با دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نجات پیدا کردم. بعد ما که توی دایره این دین هستیم و تو مرکز این دین هستیم بیم خدای نکرده مثلا پامونو بیرون بگذاریم. امیدوارم انشاءالله این اتفاق نیفته، این که این بخش رو عرض میکنم البته، و بتونیم از اون نغمات و روحانی حضرت پیغمبر بیشتر استفاده بکنیم، انشاءالله راه نجات بهتر و قشنگتری پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم شما علی عزیز بزرگوار،
سلامت
باشید. یاد خاطره حضرت امام رحمت الله علیه و همه شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم که همه هنرمند بودند، که شهید بزرگوار استاد مرتضی آوینی می‌فرمایند شهادت هنر مردان خداست. یاد همشون رو گرامی می‌داریم، بهترین درودها و بهترین سلام‌ها و بهترین صلوات رو هدیه می‌کنیم به پیشگاه نورانی یکایی که اون بزرگواران، که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما یک ربعی تا پایان برنامه باقی است، می‌ریم محضر آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج، محقق بزرگوار هنری و مدرس دانشگاه. عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر که حالا تو قسمت‌های قبلی خدمتتون بودیم، مباحثی مطرح شد. من می‌خوام که عرض کنم با توجه به این هژمونی تبلیغاتی که الان علیه نظام ماست و بحث در واقع جنگ فرهنگی که ما الان در اون هستیم، چه وظیفه‌ای هنرمندان ما دارند در الان، هنرمندان معاصر ما، خاصه هنرمندان متحد انقلابی ما؟
من فکر میکنم که دوستان اگر تأکیدی باز بکنیم که اون بخش اول صحبتهای من فراموش نشه، که همه انتظارات رو از هنرمندان و جامعه هنری نداشته باشیم، اما با این حال چون سؤال حضرت عالی است ما احترام بکنیم حرف شما رو. فکر میکنم که هنرمندان انقلاب ما باید یک تجدید وضوعی بکنند در مورد اصل پرداختن به در واقع هنر انقلاب و اینکه رجوع بکنند به آنچه که من اشاره کردم ابتدای بحث، به تبارشناسی هنر انقلاب، اینکه چگونه شد که این هنر در میان گستره هنر بی تعهد، بی دین و بدون در واقع حضور مردم شکل می گرفت، اما یک رگه طلاگونه‌ای در عرصه هنر معاصر ایران در انقلاب اتفاق افتاد، ظهور کرد، بروز کرد و مثل شهابی آسمان هنر و فرهنگ ما رو روشن کرد و بعد رفت. رجوع به چگونگی شکل‌گیری این که هنرمندان بدون پشتوانه به اصطلاح سیاسی و حتی بدون پشتوانه اقتصادی و فقط متکی به باورهای دینی خودشون حرکت کردن، و بسیاری از فعالیت‌های هنری که حتی در قبل از انقلاب هم شکل می‌گرفت به انگاره مبارزه با رژیم ستمشاهی، خب عمدتاً توسط هنرمندانی بود که شرایط مالی خوبی هم نداشتن. یعنی این که به هر حال ما توجیه بکنیم بگیم که اگر سیستم حمایت نکرد پس این بار مسئولیت از رو دوش هنرمندان برداشته شده، من به این اعتقاد ندارم. اما به حال از این طرف هم هنرمندان رو نباید مورد خطاب قرار نداد، که به هر حال اگر رسالتی بود در ابتدای انقلاب و در ایام جنگ، الان همون رسالت هم هست. اگر خطری بود، الان خطر بیشتره. اگر دشمنی بود، الان دشمن هست، گسترده تر، پیچیده تر و مدرن تر هم شده. منتها هنرمندان امروز ما به نظر من اگر این اتفاق نمی افته در درونشون و اینکه بخش عظیمشون، من نمیگم همه هنرمندان خاموش شدن، و احال ما رگه هایی باز هم داریم در این آسمان تاریک، باز هم تک ستاره هایی هستن که دارن نورافشانی میکنن، اما بسیار اندکند. اما اگر این انتظار هست از اینها، به اعتقاد من باید برن به سراغ سازوکارهای خودش. امروز هنرمندان انقلاب ما نیازمند به تشکل مجددن.